در صبحانه با خبر امروز. دو هفته پس از آغاز اعتراضات در خوزستان، وزارت اطلاعات مدعی بازداشت افرادی در غرب ایران شد که به گفته این نهاد از عوامل موساد هستند. چالش‌های عدم بازگشت سریع ایران به مذاکرات هسته‌ای، فرانسه درباره تأخیر در احیای برجام هشدار داد. هشدار شرکت توانیر درباره ورود گسترده دستگاه‌های رمز ارز از چین، احتمال ورود تجهیزات استخراج از مبادی غیر رسمی به کشور. و مدال نقره المپیک برای جودوکار ایرانی تیم مغولستان، سعید مولایی با طی مسیری پرفراز و نشیب روی سکو رفت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. حدود دو هفته از شروع اعتراضات مردم خوزستان به بحران بی‌آبی و گسترده شدن آن به شهرهای دیگر ایران می‌گذرد. اعتراضاتی که با سرکوب نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شد. گزارش‌ها همچنان از قطع اینترنت در بعضی نقاط این استان و تداوم فضای امنیتی خبر می‌دهند. اما در حالی که اعتراضات به خصوص در خوزستان به شکل خونین از سوی حاکمیت پاسخ داده شده، روز گذشته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت افرادی در مرزهای غربی کشور خبر داد و ادعا کرد که آنها عوامل موساد هستند و قصد استفاده از محموله‌های سنگین مهمات در کشور را داشتند. از سوی دیگر مسئولین دولت‌های حال و پیشین یکدیگر را به ایجاد بحران آب متهم می‌کنند. اما نقش نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی در بحران زیست محیطی امروز ایران چیست؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
بحران آب در ایران حاصل 4 دهه سوء مدیریت و بهره برداری غیر کارشناسانه از منابع آبی که حالا عوارضش در شدیدترین وجه ممکن در اینجا استان خوزستان نمود پیدا کرده. استانی بهره‌مند از بیشترین منابع آبی که به گفته کارشناسان در اثر مدیریت ناکارآمد به شوره‌زاری بدل شده که مزارع و نخلستانهایش می‌خشکند، دامهایش تلف می‌شوند، ماهیان می‌میرند و مردمانش جان به لب رسیده به خیابان می آیند تا تشنگی خود و سرزمینشان را فریاد بزنند. فریادی که از 2 هفته پیش در شهرهای استان خوزستان فراگیر شد. سوسنگرد، حمیدیه، اهواز، شوش و سراسر خوزستان را در بر گرفت و البته با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد. دست کم 8 نفر بر اثر شلیک گلوله مأموران امنیتی جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی بازداشت شدند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن معترضان را به گروهی دیگر از همان معترضان نسبت می دهند، حالا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت شبکه‌ای از عوامل موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل در مرزهای غرب ایران خبر داده و گفته افراد بازداشت شده محموله سنگین سلاح و مهمات به همراه داشتند. وزارت اطلاعات ایران میگوید افراد دستگیر شده قصد داشتند از این تجهیزات در جریان اغتشاشات شهری و ترور بهره برداری کنند.
اخباری که روز گذشته در خصوص بازداشت یک گروه مرتبط با اسرائیل در غرب ایران که محموله سنگین اسلحه در اختیار داشتند منتشر شد، هم در ارتباط با اون خط خبری هست که سعی در الغای این موضوع داشت که در قضایای اعتراضهای مردم در استان خوزستان گروه‌هایی دخیل هستند که این گروه‌ها با نهادهای نظامی و در واقع گروه‌های نظامی در خارج از کشور یا احیانا گروه‌های تجزیه طلب در ارتباطند. در صورتی که این موضوع اصلا نبوده و صراحتا با توجه به همه شواهد فیلم‌های منتشر شده این قضیه قابل رد هست.
هفته گذشته و در حالی که 9 روز از اعتراضات مردم خوزستان می‌گذشت، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بحران آبی پیش آمده را حاصل بی‌توجهی به دستورات خود عنوان کرد.
اگر چنانچه توصیه‌هایی که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب خوزستان، فاضلاب اهواز که این همه تأکید شد برای فاضلاب اهواز و مسائل آز، اگر چنانچه این توضیح ها مورد توجه قرار می گرفت، حالا مسلماً این اشکالات رو نداشت.
این در حالی است که کارشناسان محیط زیست همواره ساخت سدهای غیر کارشناسانه و پروژه های انتقال آب را به عنوان دلایل اصلی بحران آب در استان خوزستان معرفی می کنند. پروژه هایی که در دولت های مختلف جمهوری اسلامی تداوم داشته و به گفته تحلیلگران منافع آن در اختیار نهادهای فرادولتی بوده است.
شبکه انتقال، شبکه بزرگ سدسازی در ایران در اختیار شرکت‌هایی است که این شرکت‌ها سهامدار و عمده‌شون آستان قدس رضوی و آستان معصومه قم هستند. یعنی ذینفعان سدسازی و انتقال و منتقل کنندگان آب و تولید و توزیع کنندگان برق و در اختیار دارندگان شبکه‌های نیروگاهی در ایران، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند.
در کنار سدها و پروژه های انتقال آب، از کارخانه ها و صنایع سنگین آب بر هم به عنوان عوامل اصلی بحران آب یاد شده.
بهره برداران از منابع آبی استان خوزستان، چه در استان های همجوار و چه در خود استان خوزستان، هم نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و زیر نظر دولت هستند. سهامدار شرکت فولاد جهان‌آرا در خرمشهر، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت هست که اینا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن. سهامدار شرکت فولاد مبارکه در استان اصفهان، آستان قدس رضوی هست و باز هم در واقع شرکت‌ها و نهادهایی هستن که زیر نظر وزارت رفاه هستن. همینطور زوباهن اصفهان. خب زمانی که مسئولین در جمهوری اسلامی در خصوص این موضوع صحبت می‌کنن که ما باید حق به مردم خوزستان رو پرداخت بکنیم، مردم خوزستان حق دارن ناراحت باشن، خب مردم خوزستان از کسانی ناراحت هستن که این حق رو دارن مصرف میکنن. فقط حق مصرف شده توسط شرکت فولاد جهان‌آرا در خرمشهر معادل آب شرب مورد نیاز هر 700 روستایی هست که درگیر تنش آبی هستن. خب این شرکت سالهاست داره از این حقابه استفاده میکنه، از آب شیرینی که منتقل شده برای شرب به شهر خرمشهر زیر عنوان طهر قدیر.
خوزستان اما با این خاک سوخته و با این نخلهای بیسر آینه ای از سراسر ایران زمین است. سرزمینی که بر اثر 4 دهه سوء مدیریت تنها 1 گام با بیابانی شدن فاصله دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران. برای گفتگو جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن همراه ماست. آقای برزگر، یکی بحث گسترش دامنه اعتراضات البته به صورت پراکنده است که به تهران و کرج هم رسیده. چه تحلیلی دارید در مورد این شکل از گسترش اعتراضات؟
ببینید، خب گاهی مثلا مثل آنچه که در دیماه 96 یا آوان 98 اتفاق افتاد، ما شاهد این هستیم که چون یک اتفاق ناگهانی میفته، مثلا افزایش قیمت بنزین، خب در شهرهای مختلف بلافاصله واکنش نشون داده میشه. اما این نوع در واقع اعتراضاتی که در خوزستان شروع شده و الان در نقاط دیگر ایران شاهدش هستیم، از این جهت متفاوت هست به دلیل این که در واقع اعتراضی است به یک سری مسائل عمومی که وجود داره، مثل کم آبی. بحران کم آبی و در واقع بحران یک شبه‌ای نبوده، ناگهان اتفاق نیفتاده. مثلا خوزستان مدت هاست با این بحران دست به گریبان هست، یا سیستان و بلوچستان یا نقاط دیگر، یا بحث قطع برق یا بحث گرانی. اینها در واقع اون اعتراضی است به ناکارآمدی ها و بی‌لیاقتی هایی که در واقع مسبب و عامل پیدایش این بحران ها در سالهای اخیر بوده. این یک دلیلش هست. یک دلیل هم که بلافاصله در واقع خودش رو نشون میده، یعنی اینها عوامل شتابزایی هستن که الان دیگه مردم سر در واقع کاسی صبرشون لبریز شده. مثلا ببینید در یک پاساژ در تهران برق که قطع میشه، میان بیرون اعتراض میکنن و شعارها بلافاصله رنگ و بوی سیاسی پیدا میکنه، که اون هم در واقع زمینه عمومی‌تری هستش، یعنی نبود آزادی‌ها، نبود امنیت برای شهروندان. همین این سرکوب‌ها باعث میشه که در واقع این اعتراضات گسترش پیدا بکنه. یعنی وقتی مردم از یک طرف خودشون با مسائلی مثل بحران کم آبی یا بی آبی یا بحران کمبود برق یا گرانی و تورم یا بیکاری مواجه هستن و بعد میبینن که شاید هموطنانشون در نقطه دیگری مثلا در خوزستان وقتی میان به تشنگی خودشون اعتراض میکنن، طلب آب میکنن، با گلوله و اونها جواب داده میشه. این هم در واقع نحوه برخورد حکومت هم یک زمین سازی است برای اینکه برای مردم ابراز احساس همدردی بکنن و این آینده رو برای خودشون رو هم متصور بشن و بیان اعتراض بکنن.
و دیگر اینکه روز گذشته مدیر کل اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری افراد به گفته این نهاد وابسته به موساد در غرب ایران خبر داد و ادعا شد که قصد خرابکاری و به آشوب کشیدن ایران را داشتند. چرا همیشه در اعتراضات داخلی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پای کشورهای خارجی رو به میان میکشند؟
ببینید، خب برای جمهوری اسلامی ادعاشون این هستش که در واقع یک حکومت مردمی هستن، بنابراین چگونه میخوان توجیه بکنند اینکه در هر رویدادی، در هر اعتراضی ولی در واقع اسلحه برمیدارن و شهروندان ایرانی رو میکشن. خب برای اینکه بخوان در واقع بهانه‌ای پیدا بکنن، مستمسکی پیدا بکنن که به این کشتارها مشروعیت ببخشن از نگاه خودشون، البته تنها راهی که هست این هستش که به هر حال بیان این رو منسوب بکنن به عوامل خارجی، در صورتی که خب ما همه میدونن که چنین اتفاقی نیفتاده. حتی وزارت کشور خود جمهوری اسلامی در گزارشی که به پارلمان داد بر این نکته در جریان اعتراضات آبان 98 تأکید شد که هیچ نیروی خارجی وجود نداشته، مردمی بودند که معترض بودند به افزایش قیمت نفت، یا مثلا در خوزستان همین گونه. منتها خب جمهوری اسلامی در واقع شگرد همیشگی و تکراری است که ابتدا از طریق نیروهای لابی خودش که در خارج از کشور هستند میان بحثای این شکلی رو مطرح میکنند که عوامل خارجی هستند، نمیدونم یا برخی سازمانهای سیاسی حضور مسلحانه دارند در اعتراضات، اسلحه دارن وارد میکنن، اینها گفته میشه، بعد برخی رسانه‌های داخل کشور این رو برمی‌دارن و بعد در واقع سازمان‌های اطلاعاتی وارد کار میشن و برای یک ادعایی که به این شکل مطرح شده سند و مدرکی هم ارائه میکنن که البته چه از همون خبر چه تا این خبری که وزارت اطلاعات میده همین اینها البته غیر مستند هست، هیچ نشانه و سندی وجود نداره. وزارت اطلاعات اگرچه این بیانیه رو داده ولی هیچ در واقع نشانه هیچ سندی از این بازداشت ها، نمیدونم ورود اسلحه اینها وجود نداره. در واقع اینها فقط نوعی سندسازی هستش برای اینکه بتوانند به افکار عمومی بقبولانند که کشتار جوانان ایرانی کار مشروعی است، ولی البته افکار عمومی هم چنین چیزی رو نمیپذیرند.
بسیار سپاسگزارم جمشید ورزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. وزارت خارجه فرانسه روز گذشته هشدار داد که ایران فرصت احیای برجام را به خطر انداخته است. مذاکره های وین با حضور هیئت‌هایی از کشورهای عضو توافق هسته‌ای با ایران و هیئتی از آمریکا پس از 6 دور متوقف شد. تهران میگوید که دور هفتم این نشست ها پس از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی ادامه خواهد یافت. همزمان وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا که در رأس هیئتی به چین سفر کرده از پکن خواستار همکاری در زمینه برنامه هسته‌ای ایران شده است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
فرانسه هشدار داده که اقدامات ایران احیای برجام را به خطر انداخته. وزارت خارجه این کشور روز دوشنبه به تأخیر افتادن ادامه نشست‌های وین توسط تهران را مانعی بر سر راه هم رفع تحریم‌ها و هم پیوستن واشنگتن به این توافق دانست. تهران میگوید که مذاکره های وین بر سر احیای برجام که تا کنون 6 دور از آن برگزار شده تا آغاز به کار دولت 13 ادامه نخواهد یافت.
این فشاری که بر دولت ایران و ملت ایران،
علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز با اشاره به تغییر دولت و انتقال قدرت در ایران گفت نباید بهانه‌ای برای ادامه تحریم ها داده شود. حسن روحانی پیشتر گفته بود که اگر قانون مجلس مانع نمی‌شد تحریم ها رفع شده بودند.
در زمینه تحریم هم ما همه کار رو انجام دادیم. حالا اگر قانون مجلس جلو ما رو نگرفته بود ما تقریبا قبل از عید نوروز تحریم رو برداشته بودیم.
حسن روحانی که از سوی منتقدانش متهم است که عملکرد ضعیف دولتش اقتصاد ایران را به نابودی کشانده، میگوید که کارشکنی ها مانع از تحقق یکی از عمده‌ترین وعده‌های انتخاباتیش یعنی لغو تحریم‌ها بود. بیش از 7 ماه است که طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در مجلس تصویب شده. بر اساس این قانون دولت موظف شد تا برخی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را برخلاف تعهداتش در برجام افزایش دهد، از جمله تولید اورانیوم فلزی با غنای 20% و افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم به 60% که در مواردی از آن هم فراتر رفته. همچنین توقف همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه پروتکل الحاقی امکان بازرسی‌های گسترده و سرزده بازرسان را از تأسیسات هسته‌ای ایران گرفته، آنچه که موجب تنش بین تهران و آژانس شد و همچنان بر مذاکره‌های وین سایه افکنده. اعضای اروپایی برجام و واشنگتن میگویند که تهران باید از فعالیت‌های هسته‌ای که ناقض برجام است دست بکشد، اما ایران این اقدام را مشروط به لغو کامل تحریم‌هایش کرده. هنوز معلوم نیست که ابراهیم رئیسی که کرسی ریاست جمهوری را کمتر از 10 روز دیگر از حسن روحانی تحویل می‌گیرد، چه عمل کردی در راستای احیای برجام و مذاکره‌های وین خواهد داشت. با این حال ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌هایش در صورت شکست نشست‌های وین است. بنابر گزارش‌ها واشنگتن به دنبال راهکاری برای تشدید تحریم فروش نفت ایران به چین است. چین که خریدار عمده نفت ایران بوده، در سال‌های اخیر به دلیل سخت‌گیرانه‌تر شدن این تحریم‌ها واردات نفت از ایران را به شدت کاهش داده. در میانه تنش‌ها بر سر برجام، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا که در رأس یک هیئت بلندپایه دیپلماتیک به چین سفر کرده، از پکن خواستار همکاری بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد. روابط چین و آمریکا در سال‌های اخیر بر سر موارد مختلفی از جمله رقابت‌های تجاری و مسائل حقوق بشری پرتنش شده. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دنبال گفتگو بر سر کاهش این تنش‌هاست. با این حال، شی فنگ معاون وزیر خارجه چین دیروز گفت که اگر واشنگتن خواستار همکاری چین بر سر مواردی از جمله برنامه هسته‌ای ایران است، باید اعتماد متقابل و منافع متقابل را پیش شرط همکاری قرار دهد.
در واقع چین در این موارد نقش مسئولانه و سازنده ایفا کرده است. اون چه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که همکاری باید مبتنی بر اعتماد متقابل، منافع متقابل و بر اساس شرایطی باشد که لازمه یک رابطه دو جانبه مناسب است. ایالات متحده باید دید درستی از همکاری داشته باشد. چنین چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود اگر آمریکا به دنبال همکاری با چین باشد و همزمان به منافع این کشور آسیب بزند.
وندی شرمن امروز هم در ژنو با همتای روس خود سرگئی ریابکوف دیدار می‌کند. برنامه هسته‌ای ایران یکی از مواردی است که قرار است در این دیدار از سوی واشنگتن مطرح شود. این در حالی است که به تعویق افتادن مذاکره های احیای برجام، آن هم در میانه افزایش فعالیت های هسته‌ای و فعالیت های نظامی ایران در منطقه، هر روز بر نگرانی های بین المللی و کشورهای منطقه می افزاید. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو همراه ماست. آقای تقی‌زاده، فرانسه اعلام کرده که ایران با عدم بازگشت سریع به مذاکرات برجامو به خطر میندازه. آیا این کشور و در کل طرفین غربی نگران دولت آینده ایران هستند؟
به نظر میرسه اگر بخوایم فقط سخنان آقای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه رو گوش بکنیم، نگرانی فرانسوی‌ها یه مقداری مؤدبانه است، ولی به هر حال بخشی از نگرانی‌های اروپایی هاست. اروپایی‌ها احساس می‌کنن که شاید با آمدن دولت رئیسی وضعیت مذاکرات دشوارتر میشه. همین که با وجود گفته‌های قبلی مذاکرات ادامه پیدا نکرد و به نظر می‌رسه که تیم مذاکره کننده در دولت رئیسی تغییر خواهد کرد، نگرانی‌های ایجاد شده نزد کشورهای اروپایی و اونها به دنبال اعمال یا یک اهرم فشار تازه هستند یا به نوعی سنجش واکنش‌های متقابل جمهوری اسلامی. ما دیدیم همین امروز مثلا از قول اسکایپ نیوز نقل شده بود که جمهوری اسلامی با حرکاتی که مبادرت میکنه به کار گرفتن ابزارهای سایبری قصد آزارهای امنیتی در اروپا رو داره و غیره، که این هم به هر حال یک اهرم فشاری بود برای به نوعی تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی. باید دید واقعا این نگرانی ها رو همینطور میخوان به همین صورت مؤدبانه و ملایم ابراز بکنن، یا اینکه کانال های پنهانی هم ابراز نگرانی ها رو به صورت جدیتری به گوش دولت کنونی ایران و همینطور دولت البته آینده آقای رئیسی رسوندن.
و نکته بعدی آقای تغییرزاده، سفر وند شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا به ژنو برای دور جدید مذاکرات با روسیه در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای هست. چقدر به نظرتون در این گفتگوها ایران هم جای خواهد داشت و در مورد وضعیت هسته‌ای این کشور هم بحث خواهد شد؟
جای بزرگی داره. نگرانی‌های آمریکایی‌ها ظاهراً یه خود جدی‌تره، با اینکه امیدواری اونها در شروع مذاکرات زیادتر از اروپایی‌ها بود، ولی دیدیم از دو هفته گذشته به خصوص فشارهای نسبتاً قابل لمسی و قابل ملاحظه‌ای از طرف آمریکا به جمهوری اسلامی وارد میشه. صحبت از تماس با چینی‌ها برای قطع خرید نفت و همینطور پیجویی نفتکش‌هایی که جمهوری اسلامی به صورت قاچاق به بازارهای فروش میبره، و همینطور صحبتی که شما به اون اشاره کردید، رفتن خانم وند شرمن به ژنو و مذاکرات دو جانبه با روسا. مذاکرات خانم شرمن بدون شک در ارتباط با جمهوری اسلامی و برنامه اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود. این دنباله گفتگوهایی است که آقای جو بایدن در ژنو حدود دو ماه قبل با آقای پوتین داشت، و اونجا هم یکی از نکات با اهمیت مورد مذاکره مسئله ایران بود و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی. آقای بایدن در اون گفتگو اونقدر پیش رفت که اظهار کرد روسا هم به اندازه ما محروم کردن جمهوری اسلامی از سلاح اتمی رو در جهت منافع خودشون میبینن. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که خانم شرمن در گفتگوهایی که با طرف روسی خواهد داشت، به غیر از مسائل دو جانبه و مسائل تسلیحات اتمی بین روسیه و آمریکا، مسئله واداشتن جمهوری اسلامی به دست کشیدن از برنامه‌های اتمی رو در دستور مذاکراتشون قرار بدن. در حقیقت اروپا و آمریکا نگران آینده دولت رئیسی و آینده مذاکرات اتمی با حضور نمایندگان دولت رئیسی هستند.
بسیار سپاسگزارم رضا تغییرزاده از اینکه با ما همراه بودید. خب، سعید مولایی نایب قهرمان المپیک شد. جودوکار پناهنده ایرانی سال 2019 پس از پایان مسابقات جهانی توکیو از بازگشت به ایران خودداری کرد. درباره موفقیت سعید مولایی همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از پناهندگی تا سکوی المپیک، مولایی این مسیر دشوار رو چگونه طی کرد؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. به راستی شاهکار بود موفقیت سعید مولایی در شرایطی بسیار پرفشار، تهدیدها، شکایت به دیوان حکمیت ورزش در سوئیس، هک کردن تلفن همراهش و شایعاتی که مدام دربارش منتشر میشد. توی همچین شرایطی تونست به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای مجدداً تمرکز خودش رو پیدا کنه و تمرین کنه در سطح المپیک، و یکی پس از دیگری رقباش شکست داد. جالبه که در فینال هم مقابل فوق ستاره ژاپنی در وقت قانونی شکست نخورد و با امتیاز طلایی نتیجه رو واگذار کرد. کار بسیار خارق‌العاده‌ای انجام داد، به هدفش رسید، و در این حال این شکست نظام جمهوری اسلامی در زمینه دخالت در ورزش که به این ترتیب فوق ستاره های ورزش ایران پراکنده شدن. یه عده در تیم پناهندگان هستند، سعید مولایی در مغولستان، شناگرمون در تیم جمهوری آذربایجان، تازه اگر المپیک شطرنج داشت علیرضا فیروزجا رو هم می‌دیدیم که چگونه دنیا رو شگفت زده می‌کنه. این سیاست غلط جز هزینه مالی، ناامیدی ورزشکاران و کوچ گسترده اونها نتیجه‌ای در بر نداشته، و سعید مولایی هم گواهی است بر این مدعا. و این روند طبیعتاً تا زمانی که این سیاست‌ها تداوم داره، این روند هم با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت.
مهدی، در دیگر کشورها یا نمونه های این چنینی داریم در المپیک، یعنی که ایران یک استثناء هست؟
ورزشکاران پناهنده در کشورهای مختلف صرفاً اونایی هستند که از جنگ گریختن و پناهنده شدن. ایران الان درگیر جنگ نیست، ولی بحران شدید اقتصادی و سیاسی شدن ورزش، و در کنار سیاسی شدن ورزش که شاید چند کشور دیگه هم تو دنیا این شرایط داشته باشن، مسئله دخالت‌های مذهبی، مقامات مذهبی، حجاب اجباری، مجموع اینها باعث شده که ایران کشوری منحصر به فرد در المپیک باشه. برای خود ما هم المپیک بسیار متفاوتیه. مجموعه ای از ورزشکارا رو در تیم‌های مختلف باید دنبال کنیم و می‌بینی که هر مدالی که به دست میاد یه عده موافقن، یه عده مخالفن.
دقیقاً و... یک دو قطبی عجیبی ایجاد شده.
همینطوره.
خب بریم سراغ کیمیا علیزاده و حواشی که داشته. به نیمه نهایی المپیک رسید، بیانیه‌ای منتشر کرد و به نکات مختلفی درش اشاره کرد که بازتاب بسیار چشمگیری هم در شبکه‌های اجتماعی داشت. چه گفت کیمیا علیزاده؟
کیمیا علیزاده به چند نکته مهم اشاره کرده. اول اینکه گفته به خاک خوزستان بوسه میزنم و با دیدن ویدیوهای خوزستان من اشک میریختم و هزاران طلای المپیک فدای یک تار موی شما. بیانیه‌اشو با این جملات شروع میکنه و بعد در ادامه به صدا و سیما به گفته او زن ستیز که تعبیر درستی هم هست اشاره میکنه و اینکه این افراد در برابر زنان وقتی که زنان خودشون رو در خانه ها تحقیر میکنن باز هم آروم نمیگیرن و در صدا و سیما به ورزشکاران زن حمله ور میشن. بعد به ناهید کیانی تبریک گفته، حریف ایرانی خودش که دوستش هم هست، و بعد اشاره کرده به این که من از بچگی با مبارزه بزرگ شدم، من زنم، من تکواندوکارم و به مبارزه هم ادامه خواهم داد، که باستاب بسیار گسترده ای هم داشته. به هر حال وقتی که از کشور خارج شد میتونه آزادانه حرفش هم بزنه، موقعیتی که در ایران نه در اختیار او و نه هیچ یک از ورزشکاران ملی پوش هست.
و مهدی، یک نکته ای هم که وجود داره، به عنوان مثال به یک دو قطبی اشاره کردی، کیمیا علیزاده نتونست مدال بگیره ولی عده بهش افتخار میکنن، ولی از طرف دیگه مثلا طلایی که آقای در رشته تیراندازی گرفتش آقای فروغی رو برخی ازش خوشحال نیستن و افتخارآمیز نمیدونن. این دو قطبیه رو برامون توضیح میدی و نتایج روز گذشته آقای فروغی هم برامون بگو که چگونه بود.
مردم طبیعتاً این دوره‌ای که داریم سپری می‌کنیم بی سابقه است در تاریخ ورزش ایران. فقط به مدال اهمیت نمیدن، مسائل اجتماعی هم براشون مهمه. همین که کیمیا علیزاده مطلبش رو با خوزستان شروع می‌کنه، ولی جواد فروغی هیچ اشاره‌ای، چطور ممکنه یه نفر در سوریه برای بشار اسد بجنگه ولی در رابطه با محرومیت مردم کشور خودش حرفی نزنه؟ او هیچ حرفی نزد، فقط گفت اونایی که از من انتقاد کردن و هیچ وقت نمیبخشم. انتقاد نکردن، فقط پیشینه آقای فروغی رو منتشر کردن دیگه، میگن این پیشینه شماست که اگه نیست تکذیب کنید، ولی خب این پیشینه اوست، در سوریه بوده، اونجا جنگیده و سپاهیه. و این دو قطبی، دو قطبی مردم با مردم نیست، دو قطبی حامیان حکومت و در برابر مردم ایران که به سطوح اومدن، عده‌ایشون تو خیابونا هستن در چندین استان و عده دیگری هم که در شبکه‌های اجتماعی دارن اعتراضات خودشون رو بیان میکنن. و این مسئله برای کشوری که آب نداره، برق نداره و بحران شدید اقتصادی حکمفرماست کاملا طبیعی پررنگتر هم خواهد شد. جواد فروغی به اتفاق هانیه رستمیان پرچمدار ایران در رقابت‌های مختلط موفق به کسب مدال نشدن.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان با روند فزاینده ای ادامه دارد و ظرفیت بیمارستان های پایتخت در حال تکمیل شدن است. با این وجود سخنگوی ستاد ملی کرونا در کشور روز گذشته وعده داد که با سرعت بخشیدن واکسیناسیون تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا تا پایان آبان ماه به زیر 50 نفر در روز خواهد رسید. گزارش مهران کریمی رو ببینیم، بعد در مورد این ادعا با میهمان برنامه بیشتر صحبت می‌کنیم.
حال و روز کارکنان یکی از غسالخانه های تهران. کرونا امانشان را بریده. آمار مرگ و میر کرونا در ایران همچنان شیبی صعودی دارد. بیمارستان های پایتخت پر است و کادر درمانی با تعداد فزاینده مراجعین کرونایی دست و پنجه نرم می کنند. دیروز سه‌شنبه محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینایی تهران در مصاحبه‌ای با همشهری آنلاین گفت که این بیمارستان ظرفیتش در حال تکمیل شدن است و مراجعین شاید پشت درهای بسته بیمارستان بمانند. به دنبال وخیم شدن وضعیت شیوع کرونا در تهران، تمام ادارات دولتی در این شهر از سه‌شنبه هفته گذشته به مدت 6 روز تعطیل شدند و ورود خودروهای غیربومی به شهرهای ایران ممنوع اعلام شد. اما با این حال رسانه‌های داخل ایران از تعداد فزاینده مراجعین کرونایی به مراکز درمانی در پایتخت و شهرهای دیگر خبر دادند.
تمام رستوران‌ها در 6 روز باز بود، شهر حالت عادی داشت، سفرها برقرار بود. البته عزیزان ما در ناجا خیلی تلاش کردند برای کم کردن ترددها، ولی به هر دلیل الان شهرهای مازندران پر از جمعیته، تختای ما در استانهای شمالی پرن. ویروس دلتا یک ویروس بسیار سرکشی است و به حال همه همکاران ما باعث
چه قرمزی در بیاد.
والا اگر این شیوه رعایت پروتکل ها باشه ما اصلا امیدواری به بیرون آمدن از قرمزی نداریم.
کمبود واکسن و شیوع سویه بسیار مصری دلتا در ایران سبب شده تا آمار مرگ و میر در هفته های گذشته به شدت خیز بردارد. گزارش ها از ایران هاکی است که همگیری سویه دلتا در کودکان و سنین پایین تر در این کشور افزایش پیدا کرده است. در ماه های گذشته حکومت ایران از واکسن های مختلفی رونمایی کرده که مدعی شده ساخت خود این کشور هستند. واکسن هایی که قرار بود با اخذ پروانه مصرف وارد زنجیره واکسیناسیون کشور شوند و کمبود ذخیره واکسن را جبران کنند. از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا سعید نمکی وعده های زیادی درباره واکسیناسیون گروه های پرخطر تا پایان تیر ماه مطرح شد. اما آخرین آمار وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که تا دیروز سه‌شنبه تنها نزدیک به 8 میلیون نفر دوز اول و نزدیک به 2.5 میلیون نفر هم به طور کامل در ایران واکسینه شدند. طبق این آمار تنها نزدیک به 3% از کل جمعیت ایران به طور کامل واکسینه شدند. دیروز علیرضا رئیسی وعده جدیدی در زمینه واکسیناسیون مطرح کرد.
ما این واکسیناسیون رو انجام بدیم انشاءالله ما تو آبان ما قطعا میزان فوتیامون بسیار کم خواهد شد.
زیر چقدر؟
زیر 50 تا. اینو حتما شما یادداشت کنید بعدن میبینیم.
همزمان دیروز روزنامه همشهری با انتشار مقاله‌ای از کاهش 20% فرزند آوری در ایران طی 3 سال گذشته خبر داد. این روزنامه به نقل از اعظم کریمی مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان عنوان کرده که ترس از حضور در بیمارستان ها انگیزه فرزند آوری را در ایران کمتر کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب کرونا برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، در مورد وضعیت کلی شیوع کرونا در ایران سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران اعلام کرده که در آبان ماه با توجه به روند واکسیناسیون تعداد مرگ و میرها به زیر 50 نفر خواهد رسید. چقدر به نظرتون محتمل هست این ادعا؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، من فکر می‌کنم قبل الان که در اوجگیری موج پنجم کرونا هستیم و میبینیم که روزانه تعداد کثیری از مردم مبتلا میشن، تعداد زیادی بستری میشن، تخت‌های بیمارستانی ICU مراقبت ویژه کاملا پر هست و روزی 100 تخت جدید باید پر بشه با بیماران کرونا و وقتی میبینیم که آمار مرگ و میر به این شدت بالاست، باید متمرکز بشیم بر اون چیزی که 1 هفته آینده، 2 هفته آینده، 3 هفته آینده روی خواهد داد و نه اون چیزی که در ماه آبان ماه هست. ما شاهد هستیم که در حال حاضر در بسیاری از کشورها که در اوج بیماری هستن هم تونستن به شکلی کنترل بکنن که رقم 50 تا رو نداشته باشن در مورد مرگ و میر روزانه. کشورهایی با جمعیت کم و بیش مانند ایران، مثل فیلیپین، پاکستان، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، آلمان، مصر، ژاپن، کره جنوبی، نیجریه فقط 2 مورد مرگ و میر داشته در خلال 1-2 روز گذشته و بقیه همه اینا بیش از کمتر از 50 مرگ و میر روزانه دارن و تنها 22 کشور هستن که آمار بیش از 50 تا دارن که در مورد ایران فوق‌العاده این رقم بالاست. ما وقتی میبینیم که در روسیه که جمعیتی حدوداً 1.5 برابر تا 2 برابر ایران داره و رقم مرگ و میرش هم به 2 برابر ایران هست روزانه، در اونجا با حدود 20% واکسیناسیون کامل و بیش از اون 30% حدوداً واکسیناسیون دور اول ما با این رقم بالا مواجه هستیم، بنابراین این رو فقط به عنوان یک عامل باید در نظر گرفت، برای اینکه حد اکثر اینه که در ماه آبان ماه ما به شرایط روسیه امروز مواجه هستیم از نظر واکسیناسیون. ولی که خب به هیچ وجه نباید پیش بینی کرد. ما 3 ماه پیش به هیچ وجه نمیتونستیم پیش بینی کنیم که این روزها با سویه دلتا مواجه هستیم و در این شرایط بحرانی به سر میبریم. بنابراین تا آبان رو هیچ کس نمیتواند پیش بینی بکند و پیش بینی که آقای رئیسی کردن پیش بینی خیلی زود هنگامی هست و میتونه به اشکال مختلف غلط عذاب در بیاد. به هیچ وجه نباید هم جامعه رو آماده کرد برای اینکه 50 مرگ و میر روزانه رو بپذیره. ما باید آمار تک رقمی یا اصلا کلن آماری بسیار کمتر از اون داشته باشه.
و از سوی دیگه آقای دکتر نایب‌پاشم، وزیر بهداشت آقای نمکی گفته که با شرایط کنونی رعایت پروتکل‌ها امیدی به خروج از وضعیت قرمز نیست. ایشون اضافه کرده که در تعطیلات 6 روزه همه رستوران‌ها باز بودن و جاده‌ها شلوغ. خب مسئول این مسئله چه نهادی هست؟ چرا وزارت بهداشت هم خودش منتقد ماجرا شده؟
وزارت بهداشت که البته درون وزارت بهداشت هم افراد متفاوت برخورد می‌کنن، ولی آقای نمکی مرید و مرادش و مرشدش آقای خامنه‌ای هست که همیشه به هیچ وجه پاسخگو نیست، همیشه ادعا میکنه که بهترین رهنمودها رو داده و برای دیگران بودن که رعایت نکردن. برای آقای نمکی هم از او الگو گرفته و پاسخگو خودش رو نمیدونه و وزارت بهداشت رو نمیدونه و حالا که باید محول کنه وزارت بهداشت رو به کس دیگر، بنابراین تقصیر رو در اون دیگران به حالا ارگان‌های دیگه دولتی میدونه، مقصر اونا میدونه و به طور مشخص و در مورد مردم همه خیلی به راحتی مردم رو مقصر میدونن و نسبت به این موضوع به هیچ وجه مشکلی ندارن که همه تقصیرها رو گردن مردم بیاندازن مستقیما و پاسخگو نباشن. آقای نمکی هم مشتی است نمونه خروار.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌پاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
مدیر عامل شرکت توانیر با ارسال نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اعمال ممنوعیت‌های اخیر استخراج رمز ارز در چین درباره ورود گسترده دستگاه‌های استخراج از این کشور به ایران هشدار داده. برای گفتگو همراه هستیم با احسان نوروزی، روزنامه‌نگار تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین از برلین. آقای نوروزی، الان چه وضعیتی داره استخراج رمز ارز در ایران با توجه به چالش‌های مربوط به برق و انرژی و اگر این دستگاه‌ها از چین وارد بشن اوضاع به چه سمت سوی خواهد رفت؟
درود بر شما. ببینید الان بخش نسبتاً قابل توجهی از توان پردازشگری یا هش ریت شبکه بیت کوین در ایران قرار داره، یعنی نزدیک به 4.6%، حالا بگیم نزدیک به 5% با حساب چیزهایی که ممکنه مخفی بمونن در این محاسبات. 5% توان پردازشگری کل شبکه در ایرانه و ایران از این فرصتی که در چین پدید اومد، یعنی سرکوب گسترده شبکه ماینرها در دو استان مهم این کشور که بیشتر نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و برق اونجا وجود دارن، میتونه در واقع روی کاغذ یه فرصت تاریخی برای ایران باشه. از این جهت که ایران ببینید یه کشور خیلی بزرگه با امکانات و منابع بسیار لایتناهی که میتونه از این فرصت برای تبدیل شدن به بهشت ماینرهای جهان استفاده کنه و عواید اقتصادی بسیار قابل توجهی نصیب کشور بشه. اما متاسفانه اینطور نیست. می‌بینیم که شبکه‌های زیرزمینی سعی میکنن به جای اینکه قراردادهای شرافتمندانه رسمی با این شبکه‌ها امضا بشه، خودشون زیرمیزی در واقع وارد عمل میشن و مافیایی عمل میکنن و چیزی که نصیب کشور میشه اون عواید هنگفت نیست و در واقع مافیا و کارتل ها هستن که از این کوچ احتمالی بخش بزرگی از ماینرهای چینی به ایران بهره‌مند میشن.
و نگاه کلی اگه داشته باشیم به فراز و نشیب‌های بازار جهانی رمز ارزها، دلایل عدم ثبات این بازار چه هست؟
ببینید بخش در واقع به نوعی با هویت بازار گره خورده این تلاطم‌هایی که داره، به خاطر اینکه خب می‌دونیم اولا که یک عدم توازن بزرگی وجود داره. نزدیک به 3-4% نهنگ‌ها بخش بیش از 90% بیت کوین‌ها رو در اختیار دارن. شبکه‌های بزرگ و استخرهای بزرگ ماینینگ جهان بخش مهمی از بیت کوین ها رو در اختیار دارن. اکسچنج ها همینطور که اونا دیتا رو دارن و به انواع مختلف میتونن بازار رو مانیپولیت کنن. بنابراین لایه پروتکل در مورد بیت کوین و بلاک چین کاملا جداست از اون لایه‌ای که در مورد کارنسی ارز و ترید میشه در بازارهای جهانی و میدونیم که اولین بازاری هم هست که 24 ساعت از خواب نداره. بنابراین این تلاطم ها، این خیزش ها و ریزش ها بخش جدایی‌ناپذیر از این بازار هست و هرچه بر میزان اداپشن یا پذیرش بیت کوین در دنیا افزوده بشه، این تلاطم‌ها احتمالاً حدس زده میشه توسط درگیران که دامنه نوسان کمی کنترل بشه و کمی محدودتر بشه، اما به هر حال بازار بازار وحشی.
و یک سوالی که مطرح هست این که چند درصد، چه مقدار از تراکنش های حالا اگه بگیم آنلاین توسط رمز ارزها استفاده میشه؟ مثلا فکر میکنم چند روز پیش اعلام شد که آمازون هم داره بررسی میکنه که کاربرانش بتونن از رمز ارزها برای خریدها و مبادلات استفاده بکنن.
الان درصد بسیار کمیه، درصدی که قابل چشم پوشیه. بسیاری از سرویس ها، مثلا سرویس های بوکینگ در دنیا، شما وقتی چیزی رزرو میکنید، پرواز یا هتل یا چیزی دیگه، برخی از اونها الان رمز ارز قبول میکنن. برخی سرویس های داخلی همینطور، خدماتی که میدن مثلا برای فروش کتاب یا چیزای دیگه. اما ما اینو فراموش نکنیم، ما الان نزدیک به در خوشبینانه ترین حالت نزدیک به 200 میلیون والت کریپتو در جهان داریم. یعنی در واقع اداپشن ریت ما یه چیزی بین 1-2% هست در جهان. این اداپشن ریت قطعاً با جلوتر رفتن زمان خیلی بیشتر خواهد شد و اون وقت قضاوت‌های دقیق‌تر میشه درباره این بازار داشت، درباره ارزش در واقع ولیوی کریپتو و رمز ارزها داشت. اما خیلی زوده، خیلی بازار نوپاست، خیلی پروژه ها نوان، هنوز هیچ پروداکت ملموسی در واقع وجود نداره و همه اینا ایده هایی که دارن توسعه پیدا میکنن، دارن دیولاپ میشن و در سالهای آینده خیلی دقیق تر میشه در بارش گفت. اما اون چیزی که بدیهیه، ادابشن ریت یا میزان پذیرش نفوذ بیت کوین در جامعه بسیار بسیار بالا خواهد رفت. با این توضیح ببخشید که با این توضیح که آمازون اون خبر رو تکذیب کرده به صورت رسمی و گفته چنین برنامه‌ای ندارم.
بسیار سپاسگزارم احسان نوروزی از اینکه با ما همراه بودید.
ارادت.
احمد شاملو در سوم مرداد 1379 از دنیا رفت. در 21مین سالگرد در گذشته او، چون همه این سالها متن‌های گوناگونی درباره او منتشر شد. برای گفتگو درباره احمد شاملو و آثارش همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، احمد شاملو در فرهنگ معاصر ما چه جایگاهی داره؟
خب دیگه تقریبا مخالف و موافق، دوست و دشمن، حکومت و مردم پذیرفتند و میگویند که احمد شاملو یکی از مؤلفه ها یا بنمایه های اصلی فرهنگ معاصر ایران، نه فقط شعر بلکه زبان فارسی و همچنین فرهنگ معاصر ایران هست و نماد روشنفکری مستقل ایران بود. من فقط یه اشاره کوچیکی بکنم. میدونیم که بعد از انقلاب اینا کوشیدن با تمام به امکاناتی که داشتن که شاملو رو از فرهنگ و از حافظه حذف بکنن. کتاباش مدت ها سانسور بود، اجازه نمیدادن نشریات اسمشو بیارن در روزنامه کیهان اون موقع. نمیدونم اون رو به قتل متهم کردن، نمیدونم به انواع و اقسام چیزای دیگه متهم کردن، از کتابهای درسی از دانشگاه همه جا حذف کردن اون رو. و آقای خامنه‌ای هم مرتب صحبت میکرد که نمیدونم تعارض فرهنگی و چه و چه و اینها. اما چند سال پیش بود، فکر کنم یکی دو سال پیش بود، که آقای خامنه‌ای رفته بود نمایشگاه کتاب و بعد عکسی کتابی از شاملو در دست گرفته بود، طوری که پشت جلدش معلوم بشه و با اشتیاق میخوند و این عکس رو گرفته بودن و در سایت آقای خامنه‌ای گذاشتن. این یعنی پیروزی شاعر بر دیکتاتوری، بر ضد فرهنگ، پیروزی فرهنگ بر به اصطلاح اون چه که ضد فرهنگ بود و میخواست اون رو محو بکنه. همین به اصطلاح کار نمایشی که آقای خامنه‌ای کرد، رهبر جمهوری اسلامی که این همه با شاملو مخالفت کرده بود و این همه حکومتش به اصطلاح سانسور کرده بودن، نشون میده که چه جایگاه مهمی داره آقای شاملو در فرهنگ. و بعد ما می شاملو ببینیم در بیش از نیم قرن، نه یک یا دو سال یا یک دهه، در بیش از نیم قرن با شعرهاش و با مواضعش و با نوشتهاش بیانگر به اصطلاح خواست جامعه ایرانی بود. بخش مهمی از جامعه ایرانی رو و تحولات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی رو در شعر برکشید و در واقع با اون همراه شد و او رو ارتقا داد، فرهنگ جامعه ایرانی رو. خب این به اصطلاح چنین جایگاهی به ندرت نصیب شاعر یا نویسنده‌ای می شود که به اصطلاح بتواند بیش از نیم قرن جامعه رو بیان بکنه. و شعرهاش هم الان میبینیم که پرخواننده ترین هست، نمیدونم تکرار میشه در و مردم این شعرها رو حتی در مناسبت‌های دیگری که پیش میاد از تاریخ احضار میکنن، معاصر میکنن و میگویند و میشنوند و غیره. لذا میتونیم بگیم که جایگاه او یک جای بسا جایگاهی است که در حد جایگاه حافظ در ادبیات فرهنگ.
آقای سرکوهی، کارنامه احمد شاملو با چه آثار و دستاوردهای شاخص و مشخص میشن؟
خب دشوار است که درباره همچه آدمی به طور فشرده دستاوردهاشو بگیم، اما من فقط کتبار اشاره میکنم. خب میدونیم شاملو در واقع زبان سبک خراسانی رو معاصر کرد، احضار کرد، او رو به شعر معاصر برکشید این و مثلا دامنه ها و چشم دامنه های فرهنگ زبان فارسی رو مثلا ارتقا داد، گسترش داد. از طرف دیگه میدونیم که شاملو که در نخود شعر نیمایی میگفت و بعد اما خودش آمد شعر رو کاملا از وزنهای عروضی گذشته، چه به شکل نیمایی چه به شکل کلاسیک رها کرد و بعد اومد به اصطلاح بر اساس موسیقی درونی کلام شعرهای بسیار زیبای خودش رو خلق کرد و این به خصوص در هوای تازه به گفته همه منتقدین تجربه های گوناگونی کرد. شاعر بزرگی که نابغه است وقتی تجربه های گوناگون میکنه چشم‌انداز های گوناگونی رو بر روی جوانان و نسل های بعدی باز کرد. خب شعرش که می‌دونیم به خصوص در ابراهیم در آتش به بعد که شاملو به اصطلاح شعر هم که اون عنصر حماسی شعر خودش رو در واقع چنان برکشید که ما بعد از فردوسی میتونیم بگیم بزرگترین حماسه سرای ایران هستش. در این حال خب می‌دونیم شاملو ترجمه هایی کرده، امکانات زبان کوچه و مردم رو در ترجمه های خودش به کار گرفته، یک گستره جدیدی برای داستان نویسی باز کرده، کتاب کوچه رو تدوین کرده که یه بزرگترین کلاش یک نفره هست در مثلا ثبت فرهنگ مردم. نمیدونم شاملو بهترین مجلات فرهنگی ایران منتشر کرده و در واقع میتونیم بگیم موفق ترین هم از نظر تیراژ، محتوا، تاثیر، برد، نفوذ سردبیر مجلات فرهنگی بوده و در جنبه های مختلف. بعد اما بیش از همه اینها شاملو با حفظ استقلال شخصی و فکری و سیاسی و هنری خودش و با موقع انتقادی که همه داشت نماد روشن فکری مستقل ایران.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما چه.
موزه در لندن نمایشگاهی از آثار نقاشی یک ربات هوشمند را به نمایش گذاشته. این ربات که اولین ربات هنرمند فراواقع‌گرای جهان محسوب می‌شود، به کمک یک الگوریتم تصاویر محیط اطرافش را بررسی کرده و نقاشی می‌کند. اما نقاشی‌های این ربات هنرمند واقع‌گرایانه نیستند و در سبک هنری کوبیسم قرار می‌گیرند. این نمایشگاه امکان وجود خلاقیت و میزان ویژگی‌های انسان‌نما در ربات‌ها را بررسی میکند. سری بزنیم به این موزه.
این خودنگاره اثر ایداست، ربات هنرمندی که خودش ساخته دست بشر است. تا پیش از این هنر و خلاقیت از ویژگی‌های خاص بشر محسوب می‌شد، اما حالا به نظر هوش مصنوعی نیز می‌تواند خلاق باشد. آثار نقاشی این ربات هنرمند در موزه دیزاین لندن به نمایش گذاشته شده است. ایدا به کمک دو دوربین در چشمانش محیط اطراف را می‌بیند. دوربین‌ها به سیستمی رایانه‌ای متصلند و به کمک یک الگوریتم هوش مصنوعی بررسی می‌شوند. ایدا از این طریق میتواند تصاویر افرادی را که میبیند نقاشی کند، اما این نقاشی ها واقع‌گرا نیستند. روش ایدا در طراحی پورتره از خطوط هاشور سبک هنری کوبیسم برداشت شده است. به کمک الگوریتم موجود در سیستم ایدا، هر اثر این ربات منحصر به فرد و متفاوت است.
پورتره‌ها ترکیبی از چند لایه است. در اونها طراحی، الگوریتم و عکس به کار رفته. در این عملیات تکنیک‌های خیلی متفاوتی وجود داره و شما هم از درون همه این لایه‌ها اثر رو می‌بینید.
ایدا که در سال 2019 میلادی با همکاری متخصصین دانشگاه آکسفورد ساخته شده است، اولین ربات هنرمند فراواقع‌گرانه جهان محسوب می‌شود. نام او از ایدا لاولیس، اولین برنامه ساز رایانه در جهان گرفته شده که در قرن 19 میلادی زندگی می‌کرد.
ما روز به روز با پدیده‌هایی مثل سیری و الکسا بیشتر درگیر میشیم که همینطور پیچیده‌تر و هویت‌دارتر میشن، اما اونها ماشین و الگوریتم هستن، هوشیار نیستن. باید متوجه این تفاوت باشیم.
با اتمام قرنطینه در لندن، بزرگترین نمایشگاه آثار ایدا برگزار شده است. این نمایشگاه امکان وجود خلاقیت و میزان ویژگی‌های انسان‌نما در ربات‌ها را بررسی می‌کند. بین آثار به نمایش درآمده، آثاری با همکاری مشترک ایدا، هوش مصنوعی و انسان نیز دیده می‌شود. این نمایشگاه تا پایان ماه اوت ادامه دارد.
نرون آخرین امپراتور سلسله جولیو کلودیان بود و در تاریخ به بیرحمی و قساوت قلب شهرت داشت. امپراتوری دیوانه که مادرش را به قتل رساند و هنگامی که شهر روم پا پایتخت امپراتوری روم در آتش میسوخت، به تماشای شهر نشست و به نواختن ویولون مشغول شد. اما حالا نمایشگاه جدید در موزه بریتانیا در لندن با نمایش 200 قطعه از آثار تاریخی دوره او، دانسته‌های تاریخ از دوران سلطنت نرون را به چالش کشیده. بد نیست ببینیم در این نمایشگاه چه می‌گذرد.
آیا نرون امپراتور روم به ستمگری روایت هایی است که از سلطنت او در تاریخ به تصویر کشیده شده؟ در حالی که تاریخ مملو از داستان هایی از دیوانگی این امپراتور رومی است، نمایشگاه جدیدی در موزه بریتانیا در لندن با نگاهی تازه به زندگی این امپراتور، واقعیت داستان های افسانه ای او را زیر سوال برده است. نرون که آخرین امپراتور سلسله جولیو کلودیان بود، از سال 54 تا 68 میلادی بر امپراتوری روم حکومت میکرد. او در تاریخ به شخصی بی‌رحم مشهور است که مادرش را به قتل رساند، همسر اولش را به اعدام محکوم کرد و در حالی که شهر روم در آتش میسوخت، به تماشای سوختن شهر نشست و ویولون نواخت. حالا این نمایشگاه با نمایش 200 شی تاریخی، گذشته نرون را برای کشف حقیقت جستجو میکند.
ویولون در اون زمان اصلا وجود نداشت. منظورشون از ویولون احتمالاً ساز چنگ بوده. نرون در زمان آتش‌سوزی اصلا در شهر نبود. تا جایی که ما میدونیم وقتی وارد شهر شد، گروه‌های امداد رو برای مهار آتش رهبری کرد. از طرف دیگه قصر نرون هم وسط آتش بود و موندن در قصر ابداً ممکن نبود.
نرون بعد از آتش‌سوزی به اصلاح قوانین در برنامه‌ریزی ساخت بناهای زیبا و در عین حال کاربردی و ایجاد اشتغال گسترده برای فقرای شهر پرداخت که در اثر آتش‌سوزی بی خانمان و بی پول شده بودند. از این رو او از پیشگامان در بازسازی روم محسوب می‌شد. شواهد حاکی از آن است که حتی در آن زمان امپراتور مورد علاقه عموم مردم هم بوده و بدنامی نرون مربوط به تاریخ نویسان نخبه است که برای نوشتن تاریخ آن دوره دستور کار ویژه‌ای داشتند.
این نمایشگاه در مورد نرونه، اما به نوعی نکته اصلی نمایش داستان اون چگونگی دستیابی به اطلاعاته، اینکه چطور منابع اطلاعاتمون مخصوصا نقدها رو انتخاب کنیم. این موضوع در مورد نرون، مورخان زمان اون، باستانشناسان و مردم عادی هم صدق میکنه. این موضوع در مورد گذشته و حال آینده هم صدق میکنه.
پس از مرگ نرون یک سال جنگ داخلی در گرفت و سلسله جدیدی کنترل امپراتوری را در دست گرفت. در حرکتی که شاید برای سیاست مدرن آشنا به نظر برسد، سلسله جدید با جدیت به تحریف واقعیت پرداخت. بنابراین نمیتوان مورخان آن دوره را بی‌طرف دانست. نمایشگاه نرون مردی در سایه افسانه‌ها که ظهور و سقوط نرون را ترسیم می‌کند تا اواخر ماه اکتبر 2021 میلادی ادامه دارد.
و خودروی پرنده شرکت کالین ویژن در اسلوواکی با اولین پرواز بین شهری تاریخ ساز شد. این خودرو که علاوه بر رانندگی در جاده قابلیت پرواز هم دارد، فاصله بین دو شهر را طی کرده است. گزارشی ببینیم در این مورد.
پرواز با یک اتومبیل پرنده. شرکت کلاین ویژن در اسلوواکی جدیدترین محصول خود را که علاوه بر رانندگی در جاده قابلیت پرواز هم دارد، از شهر نیترا تا براتیسلاوا در غرب این کشور به پرواز درآورد. مؤسسان این شرکت امیدوارند این پرواز 35 دقیقه‌ای اولین قدم به سوی آینده‌ای متفاوت برای حمل و نقل باشد. این اتومبیل پرنده با نام ایرکار مجهز به ملخ هواپیما، بالهای تاشو، موتور BMW با قدرت 160 اسب بخار و یک چتر نجات است. این خودرو تا کنون در بیش از 40 ساعت پرواز آزمایشی، چرخش های تند 45 درجه ای انجام داده و استقامت و مانور آن امتحان شده است. این وسیله همچنین توانسته تا ارتفاع بیش از 2000 کیلومتر صعود کرده و تا سرعت 190 کیلومتر در ساعت نیز پرواز کند.
خیلی جالب بود. ما در تاریکی به فرودگاه رسیدیم و وارد باند فرودگاه شدیم. با اینکه قبلا باهاش ساعت‌ها پرواز کردم، ولی وقتی مسیر طولانی رو طی می‌کنین حس متفاوتیه.
بعد از فرود در فرودگاه شهر براتیسلابا تنها با فشار یک دکمه بالها و دم خودرو تا شده و در کمتر از 3 دقیقه این وسیله از یک هواپیما به یک اتومبیل تبدیل می شود. ادامه مسیر با اتومبیل و از طریق جاده های درون شهر طی می شود. با کمک این اتومبیل پرنده زمان معمول سفر از فرودگاه شهر نیترا به مرکز براتیسلاوا نصف می شود.
خیلی خوبه که به این وسیله اجازه داده شده که به جای پرواز مجازی در مکان واقعی آزمایش بشه. هدف ما همینه که یک محصول واقعی بسازیم که شما بتونید روز اون رو بخرید.
اتومبیل پرنده کلاین ویژن نسخه آزمایشی است و زمان بیشتری نیاز است تا این نوع خودرو آماده ی ارائه در بازار شود. قدم بعدی این شرکت ساخت مدل دیگری با قدرت 300 اسب بخار و دریافتی گواهی پرواز از آژانس هوانوردی اروپا است. برآورد می شود که نسخه آزمایشی بعدی 300 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشد و بتواند 1000 کیلومتر را با یک باک پر طی کند.
مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که روز سه‌شنبه شمار جانباختگان کرونا در ایران به 357 نفر رسید و این تعداد در روز دوشنبه 322 نفر و در روز یکشنبه 259 نفر بوده، یعنی هر روز رو به افزایش هست. روزنامه ایران گزارشی نوشته با عنوان آژیر قرمز دلتا و از اوجگیری وحشتناک موج پنجم کرونا در ایران گزارش داده که وضعیت بیمارستان ها رو وخیم کرده به دلیل اینکه بیمارستان ها با کمبود تخت بستری برای بیماران مبتلا به کرونا مواجه شدن و همچنین ICU ها ظرفیتشون در بسیاری از شهرها و بیمارستان ها تکمیل شده، بیماران امکان رسیدن به ICU رو ندارند و این خودش بر وضعیت سلامتی اونها بیش از پیش اثر میگذاره و وضعیتشون رو بحرانی میکنه. مجموع جانباختگان کرونا هم به نزدیک 90,000 نفر رسیده، به بیش از 89,400 نفر در روز سه‌شنبه رسید که این آمار رسمی هست. مقام های وزارت بهداشت از جمله معاون کلش ایران حریتشی بارها تاکید کردن که آمار واقعی جانباختگان کرونا در ایران نزدیک سه برابر آمار رسمی هست. این موضوع و وخیم شدن این وضعیت فقط در تهران نیست، در تمام استان ها هست. در استان بوشهر پیام اصلویه، روزنامه پیام اصلویه این گزارش رو من منتشر کرده و سریع بیماران در راهروهای بیمارستان و جدال نفسگیر کرونا و تختهای بیمارستانی در بوشهر گزارش داده. یعنی بسیاری از بیماران به نوشته این روزنامه پذیرش نمیشن یا در صورت پذیرش اینها به طور موقت باید در راهروهای بیمارستان ها در بوشهر یا دیگر شهرهای استان بوشهر بستری بشن. در دیگر استان ها هم وضعیت همین هست. اما چون روزنامه هم شهری گزارشی داره به عنوان مشاور که هزینه درمان به سبد خانوار و نوشته که این گزارشی است که مبناش گزارش اخیر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده درباره تأثیر اقلام قیمت اقلام بهداشتی و گرانی اقلام بهداشتی بر روی نرخ تورم که 45% بیشترین سهم رو در گرانی و نرخ تورم خرداد ماه به نوشته روزنامه همشهری اقلام مربوط به بهداشت و درمان به خودش اختصاص داده که بخش بزرگش مربوط به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده و داروهایی است که مربوط هست به مقابله با کرونا، که البته روزنامه تاکید کرده دلیل اصلی این گرانی ها هم همین موج پنجم کرونا است. تیتر این روزنامه اینه که تاخیر در واکسیناسیون کرونا چگونه جیب ایرانی ها را خالی میکند، تأخیری که ناشی از ناتوانی مقام های جمهوری اسلامی و مدیریتشون هست و حالا ابعاد مختلفی به خودش گرفته، هم جان مردم رو میگیره هم جیبشون رو خالی میکنه.
خب برنامه امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.